الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که مقصود از این کلمه شک در این روایات استصحاب و اخبار استصحاب، شک به معنای منطقی که مراد حساب طرفین باشه نیست. شک مراد خلاف یقینه و نتیجه این می شود که استصحاب در جایی که نسبت به حالت سابقه ظن به خلاف وجود داره، یعنی انسان 80% احتمال میده که اون حالت سابقه مرتفع شده باشه، باز استصحاب جریان داره. عبارات مرحوم آخوند رو و ادله‌ای که مرحوم آخوند اقامه کردن همه رو بیان کردیم، الا یک عبارت باقی مونده بود که عرض کردیم که آخوند در این عبارت تأمل بکنه. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند که مضافاً به این که لغت شک را به معنای خلاف یقین معنا می کنه، سه تا قولهو دارن و یدل علیه مضافاً کذا قولهو علیه السلام، این یک، قولهو علیه السلام این دو، و قولهو علیه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ان الحكم في المقيد هو مطلقا عدم نقض اليقين بالشك. این قوله سوم عطف بر چیه و مقصود مرحوم آخوند از این چیه؟ ما حالا قطع نظر از مسئله عطف می‌فرماید و قوله علیه السلام بعده ولا ینقض الیقین بالشک، که حالا داد تنقض داره تو خود روایت ینقضه، ولا ینقض الیقین بالشک ان الحکم فی المقیاد هو مطلقا عدم و نقض الیقین به شک. خب ما اصلا میخواییم خود این کلمه شک را در این روایات استصحاب معنا بکنیم، بخواییم به این ولا ینقض الیقین به شک استدلال بکنیم بر این که مراد از شک یک معنای عامیه و حساب طرفین نیست. چطور مرحوم آخوند اینجا آمدن این جمله رو به کار بردن و اساسا عرض کردن این و قوله علیه السلام عطف به چیه؟ ملاحظه فرمایید عبارتو؟ بله؟ بفرمایید. بله؟ بله؟ بله؟
ولی نمیشه، یعنی این راسته ما واسطه نمیتونه باشه، کنیم یکی دو جهت، یعنی اصلا یه متحقیم و تملمه از حایت هست تا از حایت سیغنه، نه یه دلیل جداره.
خب
یا دولو دوباره مخانجا بیاییم الان هم دوباره یه مشکل داریم که الان رو بعد از قول رو بیاییم بعد از دایم بود که میگه از نه الان رو اونجا بیاییم از دلاله سلاحی نمیشه.
خب الان حرف به چی اینجا؟
اینه
مصنفه؟
یعنی سومین دلیل نیست.
خب سومین دلیل نیست و این حرف به چیه؟ مصنفه یه معنا نداره آخه.
نه مصنفه که متمنه به قبلیه
متمنه به قبلیه
نمیگه و این قول هم و این قول امام هم نمیگه نمیگه.
خب آقای رموزی گفتیم شما
چه اشکالی داره آقا این همون عقل و همون قول امام قبلی باشه؟
چجور توضیح کنیم؟
یعنی جدول و قول و هون ولی سواب اینه که همونتی که بعد از معاشی کنشن اینه که یه علا امینال حب رو به اضافه کنیم، یعنی امینال حب یه علا برسن این بیاد اینطوری کنیم جدول و قول و هون به هده هون و داستر بزرگیتی بشن علا امینال حب این مقایی و مرتبه هم دارن
علا دیگه داریم با
دوباره اون علا رو در جمعی تقادیر باید بیاریم. این تقریبا یک علا افتاده اینجا یا با یا علا اون قبل از انل حکم فی المقیا یک علا باید بیاد اینجا، این درش تردیدی نداره. خب حالا آیا وقت اگر عطل اون قول و روحای قبلی باشه این پس در حقیقت یک شاهد مستقل میشه دیگه؟ اون وقتی شاهد مستقل میخواد بشه یعنی چی؟ یعنی خود این لاین غزل یقین به شک خودش میگه اون حکم در مقیا مطلقه و چطور مدعا رو ثابت میکنه؟
این مقابله شک میدهیم.
نه باز اینجا بحث مقابله را اصلا کرده
نه
آقای گستانی برمید
این قول علیه السلام
و معبد روایت هم هست که برای همون یعنی
معبد ناحت و یه سعیقه معبد شما تمام یقین به شکی آخرای روایت و هم رو بخواد میگه این همون هست، یعنی معبد ناحت و روایت هم، یعنی این ترکیه استثاثی ما میگیم به تنهایی حتی یه سعیقه مقتبیات در این ترکیه استثاث نداره، ولی که باید این زمین میلا تمام یقین به شک هم بیا تا بسیم این رو بسیم
بله نه باز نشد بفرمایید ما همین باز استدلال اون میشه اون وقت باز اون یک دقیقین میشه
مقیاد
هم استدلال میکنیم،
اما به
قلیه
که
تو خالیتش بود
هست
در این هم
در اون
قلیه
پس
مقیام
که عدم
و استیغان پس باز شد استدلال به عدم و استیغان و استیغان که همونی که قبلا گفتیم. ببینید ما اینجا مرحوم شیخ انصاری در رسائل به خود حتی یستیغن دیروز هم عرض کردیم به خود حتی یستیغن استدلال کرده میگه قایت اینه، میگه لا حتی یستیغن پس زن به خلاف هم به در نمیخوره، باید یقین به خلاف باشه. اگر بخواییم به او استدلال بکنیم خون برمیگرده به استدلال به همون، این دیگه استدلال جدیدی نمیشه. کجا لاکن داره؟
ادامه روایت
ولیکن نهو ینقضه به یقین آخر. اونم اونم الان اینجا نمیخوایم به او استدلال بکنیم. اینجا این عبارت آخوند اینه و دل و قوله علیه السلام بعده و لا ینقض الیقین به شک انکه اون میگه علا باید باشه اینجا علا ان الحکم فی المقیا هو مطلقا عدم و نقض الیقین به شک.
بحث استدلال میشه مثلا بحث باید نکنیم عبارت بعدش عبارت بعدش ولیکن اگر بریمش کاملش بکنیم باز حرف میاد.
خب حالا ببینید اولا عرض بکنم ولی خب حالا در حال که این شاهد دوم بالاخره آوردن استدلال اینجا
خب مگر مطلقایی که میفرمایید در نظر بگیریم یعنی مطلقایی اینجوری در نظر بگیریم که حتی اگر
اون که مسلم معناش هم میگه اون مطلقا معناش همون ولو حصل از زن و بالخلاف اصلا منطقه بحث در اینه که حالا من اجازه توضیح بدم خدمتون ببینید اینجا دو تا احتمال در تبیین عبارت مرحوم آخوند هست یک احتمال این که این قولهو عطف به همون قولهوهای قبل باشه که خب ظاهر عبارت کفایه همین رو دلالت داره و قولهو و قولهو و قولهو سه تا و قولهو آورده مردم احتمال دوم که این احتمال دوم رو هم مرحوم آقای حکیم در حقایق دادن هم صاحب عنایت الاصول آورده این و قوله او عطف به اون فاعل دلت چون در وجه چهارم مرحوم آخون بعد از این که فرمود دل به اطلاقهی مع ترک الاستفسار علا عموم نفیه لصورت الافاده یعنی این که امام علیه السلام ترک استفسار فرمود سؤال نکرد که آیا زن به خلاف هست یا زن به خلاف نیست این ترک استفسار دلالت بر اطلاق داره اطلاق دلالت بر عموم نفیه لصورت افادت زن بالخلاف داره اون وقت بگیم این و قولهو یعنی دل قولهو به اطلاق این یک و دل قولهو بعدهو قول امام علیه السلام بعد از این لا که این لا عنوان مغیر رو داره حتی یستیقن انه قد نام تا آخر عنوان قایت رو داره روایت این لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذالک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك اینا همه جز قایت قرار گرفته دل این قوله عطف به فاعل دل یعنی دل قوله به اطلاقه و دل قوله بعده الا ان الحكم في المغيا مغياشیه لا این کلمه لا همون مغیاس خب مطلقا مطلق هست یعنی حتی در صورت زن به خلاف عدم و نقض الیقین به شک حالا توضیح بدیم این مقصود آخون رو اول روشن بکنیم که چی آخون اینجا میخواد بگه ببینید اگر خود آخون بخواد به این لاین قضل یقین به شک استدلال کنه این که خودش این مدعاست اصلا ما میخواییم ببینیم که آیا این شک که در اینجا عنوان مطلق رو داره یا نداره مطلق هست یا خصوص تصاحب طرفینه اگر آخوند بخواد بگه این لاین قضل یقین به شک اطلاق داره این اول دعواست روایت ینغوزه حالا من در ذهنم ینغوز بود در ذهنم ینغوز هست حالا از چی اینجا مرحوم آخون میخواد بگه ببینید آخون میخواد اینطور بیان بکنه ما یک مقیایی داریم به نام الله الا خودش مطلقه. یعنی چی؟ یعنی در هیچ فرضی نباید وضو بگیره. این لا یجب علیه الوضو، این لا فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. قبلا سوال از وضو بود، این لا یعنی لا یجب علیه الوضو. و این لا یجب علیه الوضو اطلاق داره، اطلاقش یعنی ولو صورت ظن به خلاف هم هست، اونجایی که ظن به خلاف هم هست لا یجب. بعد که ما مقیا را آمدیم اینطور معنا کردیم، این قایت هم تابع مقیا میشه. یعنی اگر ما مقیا رو اینطور معنا نکنیم، خب این قایت هم اول دعواست. میگم آقا لا ینقض الیقین به شک لعل مراد از شک تصاب طرفین باشه، اما چون این قایت برای یک مقیای مطلق قرار گرفته، بگین اگر مقیا مطلق شد قایتش هم مطلقه. مقیا میگه حتی مع افادت الظن بالخلاف لا یجب علیه الوضوء، اون وقت بگیم به صورت مطلق میشه حرمت نقض یقین به شک. یعنی چه اونجایی که تصاب طرفینه، اگر بنا رو بر یقین سابق نگذاشتیم نقض یقین به شکه، چه اونجایی که ظن به خلاف هست اگر آمدیم بر خلاف یقین سابق عمل کردیم باز هم نقض یقین به شکه. مرحوم آخوند از اطلاق در مقیا یک اطلاقی در حرمت نقض یقین به شک استفاده میکنه و به این بیان مدعای خودش رو اثبات میکنه. بله؟ بلاخره متمنه، بله، این شهاد مستقل نیست دیگه. این یعنی ما این رو بعد از اینکه آمدیم مقیا رو آمدیم به صورت مطلق قرار دادیم، یعنی اگر اینجا مقیا رو در نظر نگیریم مثلا این شاهد نمیشه. مقیا رو که به صورت مطلق در نظر گرفتیم، اون وقت میگیم پس حرمت و نقض الیقین به شک هم مطلق خواهد بود. مطلق خواهد بود یعنی حتی اونجایی که ظن به خلاف هم هست اونجا حرمت نقض یقین به شک وجود داره. این راجع به عبارت مرحوم آخوند. خب حالا این بحث رو دنبال بکنیم و بحث رو بلکه امروز تمام بکنیم. این بحث خیلی مهم، یعنی روشنه، بحث نداره این تنبیه، خیلی مسئله روشنه. و مثلا عرض کردم خود کسانی که به روایات برای استصحاب استدلال میکنند، ما وقتی فتاوای اینها رو بریم مراجعه کنیم همینطوره، اونجایی که ظن به خلاف هم وجود داره استصحاب رو جاری میکنن. میفرماید مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف دو تا دلیل دیگر بر مدعا آوردن. دلیل اول اجماع. آخون دو تا اشکال بین اجماع میکنن. یک اشکال صغروی میکنن، میفرمان این اجماع و این اتفاق برای ما ثابت نیست، برای اینکه اولا در باب استصحاب جمعی قائلا به اینکه استصحاب از باب اخبار حجته، اما یه عده‌ای هم میگن از باب بنا و غلا یا ظن نوعی حجیت داره. ثانیا اینایی هم که میگن استصحاب از باب اخبار حجته، یکی از اون اقوال یازدهگانه‌ای که شیخ در باب استصحاب بیان کرد این است که بعضی ها گفتن استصحاب در اونجایی که فقط تصاب طرفین جریان داره، بعضی ها میگن اونجایی که ظن به خلاف هم هست هم جریان داره. پس این عین الاتفاق، عین الاجماع. به عبارت دیگه خود این قائل به این تفصیل در میان کسانی است که استصحاب رو از باب روایات حجت میدونه یا لاغل احتمال شما بدین. اگر احتمال این رو داریم که در میان قائلین به حجیت استصحاب از باب روایات این قائل به تفصیل که بگه اونجایی که تصاحب طرفین جریان داره، اونجایی که زنده به خلافه جریان نداره، احتمالش هم بدین در میان اینها وجود داره، این اجماع شکسته میشه. پس از نظر صغروی ما مشکل داریم. اشکال دومی که آخوند میکنن میفرماین که این اشکال کبروی داره، برای اینکه این اجماع احتمال داره مستند به همین تعابیر در روایات باشه و این اجماع میشه اجماع مدرکی. یک اشکال سومی هم در کلمات مرحوم امام و مرحوم والد ما قدس سرهما وجود داره، میگن این اجماع اجماع تقدیریه، اجماع تقدیری کاشفیت از قول معصوم علیه السلام نداره. میگین اگر استصحاب از باب روایات حجت باشد همه این رو قائلن، اگر علما و فقها ها استصحاب رو از باب روایات حجت بدانند همشون قائلن به اینکه لا فرق بین تصاحب طرفین و ظن وجود ظن به خلاف. خب این اجماع میشه اجماع تقدیری، اجماع تقدیری برای ما کاشفیت از قول معصوم علیه السلام نداره. لذا این دلیل اجماع روشنه که قابلیت استدلال رو نداره. دلیل دومی که شیخ بیان کردن این، مرحوم شیخ میفرماید که در این موردی که ظن به خلاف وجود داره دو صورت داره، یا این ظن ما دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل ظن قیاسی، ظن حاصل از قیاس که ما دلیل داریم بر بطلانش و عدم اعتبارش، این یک، یا این ظن نه دلیل بر اعتبارش داریم نه دلیل بر عدم اعتبارش داریم. مثال زدن مثل ظن حاصل از شهرت. شیخ انصاری میفرماید، خوب دقت کنید دلیل رو، میخوایم بگیم آقا در اینجایی که یک حالت متیقنه سابقه داریم، الان یک ظن به خلاف او داریم، دلیل میخوایم بگیم برای اینکه اینجا استصحاب جریان دارد، میگیم اگر این ظن از ظنونیست که دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل ظن قیاسی، شیخ میفرماید وقتی دلیل بر عدم اعتبار شد وجود داشت، این معناش نیست که وجود او که عدمه، وجود این ظن که عدمه، این معناش نیست که اون آثاری که در فرض وجودش بار میشه دیگه نباید بار بشه، یا باید ما اینطور تعبیر بکنیم. حالا این تعبیر شیخ می‌فرماید کل ما یترتب شرعا علا تقدیر عدمه فهو مترتب علا تقدیر وجوده. می‌فرماید وقتی ما دلیل بر عدم اعتبار داریم هر چرا که شرعا بر عدمش بار میشه الان باید بر وجودش بار بکنیم، لذا می‌فرماید وجودش که کل عدم، ما آثار عدم رو باید بار بکنیم در اینجا. خب آثار عدم یعنی اگر این زن نبود شما چه کار میکردید؟ بر همون طبق عارف سابقه عمل میکردید. یکی از آثار مترتبه بر عدم وجود این زن به خلافی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم این است که اگر حالت سابقه یقینی موجود باشه ما بر طبق او استصحاب را جاری میکنیم. حالایی هم که این ظن به خلاف وجود دارد ما همین کار رو انجام میدیم. این یک فرض. فرد دوم شیخ میفرماید اگر زن از زنوی باشه که ما نه دلیل بر اعتبارش داریم نه دلیل بر عدم اعتبار. خب یعنی چی؟ یعنی برای ما مشکوک الاعتبار است. زنی که ما شک داریم در اعتبار و در حجیت او، اینجا شیخ یک ظرافتی به خرج میدن، میفرمان اگر بخوایم با این زن که ما شک در اعتبارش داریم حالت سابقه یقینیه رو بگذاریم کنار، این معناش نقض الیقینه به شک و روایات استصحاب نهی میکنه از نقض یقین به شک. در اینجایی که ما دلیل نداریم بر اعتبار و عدم اعتبار، این حجیت این زن میشود مشکوک. در نتیجه مستند ما در رفع ید از حالت سابقه این شک میشه. یه تشبیه بکنیم اینجا، ولی این تشبیه در عبارت مرحوم آخون نیست. شما در زنون خاصه میگید زنون خاصه بازگشتش و پشتوانش علمه. بگیم چرا؟ بگیم چون دلیل قطعی بر اعتبارش داریم، و چون اینها دلیل قطعی بر اعتبارش داریم پس اینها هم آثار علم و آثار قطع برش بار میشه در زنون خاصه. اینجا هم شیخ میخواد بفرماید چون این زن غیر معتبر ما شک داریم، آثار شک باید برش بار بکنیم. ما اگر آمدیم حالت سابقه یقینیه رو به خاطر وجود این زن به خلاف از بین بردیم، این میشه از موارد نقض یقین به شک. چیا؟ نه حالا فرض ما این است که نه دلیل بر، الان فرض اینطوری گرفته مرحومش، اون فرض متعرض نشده اصلا، اون فرض متعرض نشده ولی حکمش روشن میشه از این دو تا.
این فرض نشده ما
اجازه فرمایید. نه حالا همون هم رو رد میکنن رو عرضو کنن. اگر نسبت به این زن غیر معتبر ما زن داریم، خب باز حجیت نداره، باز اینم ملحقه به مشکوک الاعتباره. نه میدونم، میخوام اینو عرض کنم، این زن غیر معتبری که ما زن به او داریم، این در حکم مشکوک الاعتباره. ببینید به عبارت دیگه، یا دلیل اعتبار داریم یا نداریم. اگر داشتیم بگیم بر طبق دلیل عمل میکنیم، اگر یا دلیل بر عدم اعتبار داریم اونم عمل میکنیم، وقتی دلیل نداشتیم بقیه مشکوک الاعتبار. حالا ولو زن به اعتبار داشته باشیم، ولو زن به اعتبار داشته باشیم بقیه مشکوک الاعتبار. برای که اعتبار و حجیت دلیل میخواد. نه دلیل میخواد. نه او بعد استثاب نیوردیم. نخیر اونجا ظاهرم به استثاب تنسیل نمی کنم، به ما دلیل نه اتفاقا اصل حرمت عمل به زن نه. ما قواعد اولیه که از آیات قرآن میگیریم، نه دیگه اونجا استثاب رو اشکالی اعتماد نمی کنم. خب بذارید من فرماشو آخون ببینیم آخون چی میگه در اینجا. دلیل بر عدم حجیت کل زنون،
دلیل بر عدم حجیت کل زنون. آره دلیل داریم، یه
فرضهای
هست
استثناء
شده،
اینکه
اونا دلیل
میبرن. نه اونو میگن دلیل عام، حالا بحث ما در دلیل خاصه. ما بله ما یه اصل اولی داریم، اصل حرمت العمل به زن، این اصل اولیه. حالا اگر یه زن خاصی باز دلیل بر عدم اعتبارش هم داشته مثل قیاس، حالا بحث ما در عدلی خاصه است. یا در اینجا که زن به خلاف حالت سابقه داریم، یا دلیل خاص بر اگه دلیل خاص برای اعتبارش باشه که دیروز عرض کردیم وقتی اماره آمد یه استصحاب میره کنار، اگه دلیل بر عدم اعتبارش داشتیم شیخ میفرماید آثار عدم رو باید بار بکنیم. حالا فرض اینه که الان دلیل نداریم میشه مشکوک، شیخ با دقت و ظرافت میگه اگر شد مشکوک شما در حقیقت اون یقین سابق رو با شک دارید نقض میکنید. خب حالا ببینید مرحوم آخون عرض میکنن که چی جواب میدن. مرحوم آخون ظاهرن از این قسمت دوم کلام مرحوم شیخ اصلا جوابی نداره. عبارت مرحوم آخون رو وقتی ما در کفایی میبینیم این چنینه، ایشون آمدن روی قسمت اول به شیخ اشکال میکنن. مرحوم آخون به شیخ میفرماین که اگر ما دلیلی بر عدم اعتبار یک زن پیدا کردیم معناش اینه که مفاد اون دلیل شرعا قابل تعبد نیست. وقتی دلیل میگه قیاس حجیت نداره، معناش این است که مفاد این قیاس برای ما تعبدن در شرع آثار درش بار نمیشه و اثبات نمیشه. با این قیاس چیزی اثبات نمیشه. اما میفرمان کجای دلیل بر عدم اعتبار؟ میگه شما این زن را کل عدم بگیر و آثار عدم را بیار بر این بار کن. به عبارت اخرى میفرماد اون دلیلی که دال بر بطلان قیاسه، میگه با قیاس مضمون و مفاد و معدای قیاس اثبات نمیشه. بله؟
هم دیگه نکرهایی هم دیگه در عدم دلیل علایه نکره هر دو میشه دیگه، اولی میشه قیاس و دومی میشه شهرت دیگه. این هر جوابیده در هر دو پیاده میشه.
این نه این الان عرض میکنم درست در عبارت در اولش میگه من جهت الالغا و عدم الدلیل الاعتبار، خیلی خوب حالا عرض میکنم اجازه بدید حالا، ولی دنبالش که داره بیان میکنه عمدتا متمرکز در قسمت اول فرمایشه، یعنی اصلا قسمت دوم فرمایشه رو اصلا این جواب حالا عرض میکنم حالا بزنید بزنید ما عرض میکنم. خب ببینید آخوند در مقابل شیخ می‌فرماید که اگر این دلیل دال بر عدم اعتبار بگه شما اصلا آثار عدم را باید برش بار بکنیم، اینجا درسته فرمایش شما، اما این دلیل چنین مقتضایی رو نداره. این دلیل فقط میگوید مفاد قیاس، مفاد این دلیلی که دلیل بر عدم اعتبار شده ثابت نیست شرعا، چون شرعا نمیتونی به این متعبد بشی. اما خب حالا با وجود این ظن به خلاف میگوید لابد هین اذن فی تعیین لابد هین اذن تعیین و ان الوظیفه ایو اصل من الاصول العملیه من الدلیل. ما باید این سراغ دلیل این دلیل میگه در اینجایی که شما یه ظن به خلاف داری آیا باز اصل عملی استصحاب، اصل عملی احتیاط، چه اصل عملی باید در اینجا جریان پیدا بکنه؟ فلو فرزه عدم و دلالت الاخبار معهو على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء الى صاحب الاصول. اگر فرض کردیم که اخبار استصحاب دلالت بر اعتبار استصحاب در فرض وجود ظن به خلاف نداره، دلیل میگه ظن قیاسی به درد نمیخوره، میگیم چشم بر طبق این قیاس مقتضای این قیاس تعبدن ثابت نمیشه و ما قبول میکنیم. اما حالا که ما ظن به خلاف داریم، ما در دو راهیم. یه راه این که بگیم این اخبار حتی مع وجود ظن به خلاف استثناء معتبر میکنه، یه راه هم نیست که معتبر نکنه. یعنی ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا، ولو ظن به خلاف هم داریم و این ظن دلیل بر عدم اعتبارش هم داریم، اما باز روایات استصحاب رو در فرض وجود ظن به خلاف معتبر نمی کنه. به عبارت اخرى به شیخ می فرمایند که شما راه رو نتونستید ببندید. به مجرد عبارت، یعنی کلام در همین خلاصه میشه، به صرف این که ما دلیل داریم بر عدم اعتبار، این قرینه نمی شود پس این که این ده عدله و روایات استصحاب عمومیت دارد و اونجایی که زنده به خلافم هست جریان پیدا میکنه. این اشکال رو عرض میکنم مرحوم آخوند دارن. بعد میفرماین خود شیخ انصاری بعد از اینکه این دلیل دوم رو آورده یک فتعملی داره و لعل امر به تعملش همینی باشه، همین اشکالی باشه که ما در اینجا داریم. حالا ما میخواستیم اینجا بحث رو تمام بکنیم. یک کلامی هم از مرحوم امام در اینجا رضوان الله تعالی هست علیه السلام تکمیل مطلب. ما در این که حالا این اشکال مرحوم آخوند رو ببینید امشب به نظرتون وارد یا نه، از چیزای عجیب این است که مرحوم محقق اصفهانی این تنبیه رو اصلا برای حاشیه نزده و در حاشیه کفایه مرحوم اصفهانی راجع به این تنبیه بحث نشده. خودتون دقت کنید ببینید میشه اشکالی کرد. تا فردا ان شاء الله.